با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل هفتم از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان نوشته مهندس آلدیک موسیسیان رو به اتفاق آغاز می‌کنیم. در آخرین فایلی که تقدیم شد ما به ابتدای فصل چهارم رسیدیم. فصل چهارم یکی از مهمترین و کاربردی ترین فصول این کتاب هست. به تمام دوستانی که علاقمند هستند در زمینه ارتینگ به موضوعات بیسیک و پایه‌ای اشراف کامل داشته باشند توصیه میکنم حتما فصل چهارم رو به دقت مطالعه بکنن. بند به بند اون حاوی نکات بسیار ارزشمند و پرمحتوایی هست که حتما توصیه میکنم که دوستان با توجه ویژه اون رو گوش بدن و مطالعه بفرمایید. همیشه در پاسخ به دوستانی که سوال میپرسن که یک مرجع مناسب برای یادگیری ارتینگ معرفی کنید که ترجمه شده هم باشه و فهم مطالبش آسون باشه، من به همه این عزیزان مطالعه این کتاب و مخصوصا فصل چهارم رو توصیه میکنم. عنوان فصل چهارم زمین و مقاومت الکتریکی آن هست. در پیش گفتار یک مروری بر فصول گذشته انجام میشه توسط نویسنده. هدف از اتصال به زمین هرچه باشد، یکی از این موارد: یک، تأمین ایمنی در برابر برگرفتگی انسان یا حیوان در بهره برداری از سیستم الکتریکی. دو، حفظ عایق‌مندی سیستم. سه، ایجاد مسیری برای جریان عملیاتی با هدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا تأمین ایمنی در برابر برگرفتگی هنگام انجام تعمیرات برای تجهیزات با خطوط نیروی برق. اینها مواردی بود که در فصول قبل بهش اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وجود اتصال زمین امری حیاتی هست. در پایین صفحه 91 ساختار کلی فصل و اهداف آن راجع به این موضوع صحبت میکنه که ما در فصل چهارم که فصل بسیار مهمی هست قرار از کجا شروع کنیم و در نهایت به کجا برسیم. یک جمله بسیار کاربردی و مهمی در ابتدای پاراگراف وجود داره، با اون هم این هست: مقصود از اتصال به زمین اتصال به جرم کلی زمین هست، که بیشتر راجع به جرم کلی زمین صحبت میکنیم در صفحات آینده. در صفحه 92 اهداف احداث اتصال به زمین معرفی شده. دو هدف تعقیب میشه. ما دنبال این هستیم که به دو هدف زیر برسیم در احداث اتصال به زمین: یک، مقاومت اتصال به جرم کلی زمین، یا خلاصه تر مقاومت الکترود زمین تا حد امکان کم باشد. خب این یه چیز طبیعیه، ما هممون تلاشمون بر اینه که مقاومت الکترود زمینمون رو تا جایی که مقدور هست پایین بیاریم. دو، تأسیسات اتصال به زمین شامل چیا میشه؟ هادی ها، الکترود زمین، اتصالات و هر آنچه که وابسته است به اتصال به زمین. اینها همگی باید توانایی عبور جریان های اتصال به زمین رو در مدت برقراری این جریان ها داشته باشند. این جریان های اتصال به زمین شامل چه مواردی میشه؟ میتونه جریان صاعقه باشه، میتونه جریان اتصال کوتاه باشه، میتونه جریان های نشتی باشه که در تأسیسات الکتریکی وجود داشته باشه. بر ترتیب در مدت برقراری این جریان ها باید این سامانه زمین بتونه اونها رو به زمین منتقل بکنه. اما برای اینکه به این دو هدف بزرگ برسیم بایستی قبلش مطالعاتی رو انجام بدیم. راجع به چه موضوعاتی؟ یک، جنس، مقاومت ویژه، دما و رطوبت خاکی که قرار هست الکترودها رو در اونها مدفون بکنیم مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره. دو، جنس، اندازه ها و نحوه نصب الکترود زمین باید بررسی بشه و در نهایت نحوه انجام اتصالات به الکترود زمین، این که از اتصالات مکانیکی میخوایم استفاده بکنیم، از اتصالات جوشی میخوایم استفاده بکنیم، اینها مواردی هست که باید مطالعه بکنیم. در حین این مطالعه چند تا نکته قابل توجه هم وجود داره که اونها رو هم باید حتما نیم نگاهی بهشون داشته باشیم. یک، اینکه چگالی جریان در سطح الکترود در تماس با خاک چگونه خواهد بود. دو، پتانسیلی که بر روی سطح زمین در اطراف الکترود شکل میگیره، موضوعی که بعداً به نام گرادیان ولتاژ معرفی خواهد شد خدمتون، اونها رو هم باید بررسی کنیم. مبادا این گرادیان ولتاژ یا این خطوط پتانسیل باعث مشکلات جدیدی بشن، مثل برگرفتگی ولتاژ گام، ولتاژ تماس. اینها رو هم حتما باید بهشون توجه بکنیم. و در نهایت بعد از اینکه الکترود زمینمون احداث شد، ما باید اقدام بکنیم به اندازه گیری مقاومت الکترود زمین نسبت به جرم کلی زمین. گاهی حتی لازم هست ما اندازه گیری مقاومت ویژه خاک رو هم انجام بدیم. تمام این موارد در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب میریم به نیمه های صفحه 92 و موضوع جرم کلی زمین و مسائلی که وابسته است به آن. اما جرم کلی زمین در صفحه 92 به این موضوع میپردازیم که مقاومت یک الکترود زمین، مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین هست. هر موقع صحبت از مقاومت میشه، وجود یک نقطه کافی نیست. ما همیشه مقاومت رو بین دو نقطه اندازه گیری میکنیم، یعنی میگه مقاومت بین نقطه A و نقطه B اینقدر O هست. بنابراین برای مقاومت الکترود زمین هم همچین رفتاری باید داشته باشیم. وقتی میگه مقاومت الکترود زمین مثلا 10 اوم هست، در حقیقت بین سر آزاد الکترود که در اختیار ما هست و روی زمین موجوده و نقطه دیگری که در دسترس نیست، ما داریم این مقاومت رو اندازه گیری میکنیم. اون نقطه که در دسترس نیست کجاست؟ اون نقطه همون جایی که ما بهش میگیم جرم کلی زمین. خب جرم کلی زمین کجاست و چه خواصی داره؟ جرم کلی زمین جاییه که آزمایش ها نشون دادن که میتونیم اونجا قبول بکنیم که بین نقاط مختلف جرم کلی زمین مقاومت در حدود صفر هست و در حقیقت میشه گفت یک رسانه‌ای کامل اونجا برقرار هست. نکته دوم، جرم کلی زمین مبنای اندازه‌گیری مقاومت زمین هست و در حقیقت مقاومت زمین اندازه‌گیری شده مقاومتی هست که بین سر آزاد الکترود که در دسترس ماست و جرم کلی زمین به وجود میاد. و در نهایت جرم کلی زمین محدوده فیزیکی مشخصی نداره و از لحاظ نظری تمام زمین‌های اطراف الکترود و در واقع کره زمین در تشکیل آن شرکت دارند. در صفحه 93 بحث تحلیلی رو داریم راجع به جرم کلی زمین و مفهوم اون. آزمایشی رو ترتیب میدیم. این آزمایش کاملا فرضی هست و درش فرضهایی رو مد نظر خواهیم داشت که تقریباً قبول این فرض خیلی خیلی بعید هست. اون فرض چیه؟ این هست که خاکی رو که برای این آزمایش در نظر میگیریم، خاک کاملا یک دست و همگن هست که همچین خاکی واقعا وجود فیزیکی نداره. اما برای راحتی تحلیل ما این فرض رو خواهیم داشت. خب زمینی بزرگ که تا عمق زیاد و مسافت‌های طولانی در همه جهات از هر نظر همگن و یک نواخته است در نظر گرفته میشود. با این فرض اگر تعدادی الکترود مشابه از نظر طول و جنس و سایر مشخصات در نقاط مختلف آن کوبیده شوند، با توجه به اصل تشابه هیچ فرقی بین آنها وجود نخواهد داشت. ما الکترودی رو در زمین قرار میدیم، مشابه همون الکترود الکترود دیگری رو در نقاط مختلف با فاصله های مشخص از الکترود اول قرار میدیم. الکترود دوم در ابتدا چسبیده به الکترود اول هست. بین این دو الکترود از یک اوهمتر استفاده می‌کنیم و مقاومت بین این دو الکترود رو اندازه‌گیری می‌کنیم. مسلماً در حالتی که این دو الکترود کاملاً به هم چسبیدن، مقاومت بین این دو الکترود چقدر خواهد شد؟ صفر خواهد شد. الکترود اول رو دیگه جابجا نمی‌کنیم و الکترود دوم رو مرتب و در فواصل مختلف مجدد نصب می‌کنیم. و بعد از هر بار نصب، اندازه گیری مقاومت بین این دو الکترود رو توسط همون دستگاه اوهمتر انجام داده، مقداری که به دست میاریم رو ثبت میکنیم و مقادیر رو برای یک منحنی که در مشابه اون در صفحه 94 هست ثبت میکنیم. صفحه 94 یک تصویری هست، تصویر رو ملاحظه بفرمایید. در منحنی رسم شده در صفحه 94 شکل 401.1، محور افقی محور فاصله هاست و محور عمودی هم محور مقاومت اندازه‌گیری شده است. ملاحظه می‌فرمایید زمانی که فاصله بین دو الکترود صفر هست، مقاومت اندازه گیری شده صفر اوم به دست میاد. با اندکی فاصله گرفتن الکترود دوم از الکترود اول، ملاحظه میفرمایید که مقدار مقاومت به شدت افزایش پیدا میکنه، اما به مرور هر چقدر فاصله الکترود دوم رو از الکترود اول بیشتر میکنید، ملاحظه میفرمایید که آرام آرام مقدار مقاومت به دست اومده روی یک خط افقی آرام میگیره و مماس میشه. توضیحی که خود نویسنده در مورد این موضوع میده این هست که ملاحظه خواهد شد که از نقطه صفر به بعد الکترودها دورتر از همدیگر، مقاومت به سرعت رو به ازدیاد رفته و سپس رفته رفته با زیاد شدن بیشتر فاصله از آهنگ رشد آن کاسته میشود تا جایی که رشد مقاومت نسبت به فاصله به قدری کم میشود که میتوان آن را نزدیک به صفر فرض کرد و به تعبیر ریاضی منحنی تغییرات مقاومت الکترود نسبت به فاصله با خطی به موازات محور طولها تقریبا مجانب می شود. مقدار مقاومتی که اون خط مجانب محور ارزها رو تلاقی می کنه همون مقدار مقاومت الکترود نسبت به جرم کلی زمین هست. این گونه تحلیل می کنیم: اگر بین نقاط مختلف جرم کلی زمین که انتهای الکترودهای ما در اونها قرار گرفتن مقاومتی وجود داشت، با افزایش فاصله الکترود دوم از الکترود اول بایستی مقاومت بین این دو الکترود افزایش پیدا میکرد. اما شما ملاحظه میفرمایید که اون خط مجانب که با محور طولی موازی هست، ملاحظه میفرمایید تغییری نمیکنه، یعنی با افزایش فاصله شما همچنان همون مقدار مقاومت رو خواهید داشت و افزایش مقاومتی ما نداریم. این همون نتیجه گیری هست که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم، یعنی اینکه جرم کلی زمین جایی است که مقاومت بین نقاط مختلف اون عددی است حد بسیار ناچیز یا همون صفر. اما در ادامه بحث در صفحه 95 تصویر خیلی خوب و پرمحتوایی وجود داره که راجع به اون صحبت میکنیم. شکل 401-2 صفحه 95.